بسم الله الرحمن الرحیم. ابر انسان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. چنین میگوید ابر انسان. صفحه 20. با دولت مردان. ای انقلابیون دیروز و ضد انقلاب امروز، ای مصلحین دیروز و مفسدین امروز، ای ایثارگران دیروز و دزدان امروز، ای راستگویان دیروز و دروغگویان امروز، ای ملوسان دیروز و شکنجه‌گران امروز، این شغل و مسلک عجیب و غریب را از کجا آموخته اید؟ مگر نه از مدرسه ها، از تعلیم و تربیت اجباری، از جبر منطقی، از منطق جبر. همواره مسلک شما مخالفت بوده است، مخالفت با هر آنچه که هست و رخ می دهد. پس شما به راستی آرمانگرایانید و آرمان شما همان چیزی است که هرگز وجود ندارد و نباید هم به وجود آید. این است شغل شما. پس شما در واقع نیست گرایانید و نیهیلیست های واقعی، و از همین رو اراده به قدرت تنها اراده ایست که می شناسید. راست شما دروغ است و فقط دروغ هایتان راست است، مخصوصا هرچه که بزرگتر باشد. شما عاشقان جبرید و لذا کارگردانان جهنم. شما اگر محبوب کسی واقع می شدید، هرگز میل به حکومت نمی یافتید. با عبادت کنندگان، ای عابدان، ای نمازگزاران، ای خدا خدا گویان، به راستی چه کسی را می خوانید و از که یاری می جویید؟ آیا جز ناکامی های خود را سجده می کنید؟ آیا آن را که خدا می خوانید مسبب همه بدبختی های شما نیست؟ اگر خوشبخت می بودید آیا او را می خواندید؟ آیا از طریق بدبختی های خود او را کشف نکرده اید؟ از طریق بیهودگی ها و تباهی ها و مرگ و نیستی؟ آیا به راستی شما نیستی را نمی خوانید؟ آیا نابودی می تواند شما را نجات دهد؟ آری، واقعا که نابودی است که می تواند شما را نجات دهد، زیرا هر چه می کشید از دست هستیتان است. آیا به راستی هرگز از وجود طلب نجات نموده اید؟ از خدای وجود. در واقع شما مایل به رجعت قبل از وجود هستید و ضد وجود شده اید، و این است کل راز دین و عبادات و خداجویی شما. شما عدم را خدا می نامید و می پرستید و از او طلب نجات می کنید و لذا پاسخی نمی شنوید و سپس کافر می شوید، و این کفر شما تنها حاصل درست این عبادات و دین شماست، زیرا باید هم نسبت به عدم کافر شد و به او فحش داد و او را محکوم و لعن نمود، چون وجود ندارد. این کفر شما می تواند آغاز دین واقعی باشد، به شرط اینکه پس از پشت نمودن به عدم روی به آهن نکنید. ولی اکثر شما چنین می کنید. عدم پرستی عاقبتی جز آهن پرستی ندارد، و آنگاه با آهن پاره ها به جان یکدیگر می افتید با بیل و چاقو و شمشیر و تفنگ و بمب. عدم را صدا کردید و به صورت آهنی به دادتان رسید تا نجاتتان دهد، و اینک با آهنگ آهن می رقصید و می کشید و کشته می شوید. این است نجاتی که خواسته بودید و فرا رسید. شما اگر وجود را می خواندید، جوابش را از انبیا و اولیای او می شنیدید، حالان که اکثر شما منکران آنها هستید الا پس از مرگشان. شما در همه حال عدم وجود را می پرستید. پس شما فقط نابودی را می پرستید، و این است معنا و احساس عشق و ایثارگری های شما. عدم پرستی شما همان عشق شماست و معنای ایثار شماست. ایثار از وجود و این کفر شماست. همه آنان که پشت به خدایند، خدایا خدایا می کنند، آنان که روی به خدا هستند و اهل وجودند در بهشت هستند و نیازی به خدایا خدایا کردن ندارند. با آزادی خواهان، آزادی اندیشه، آزادی سخن، آزادی انتخاب، اینها همه آزادی های دروغین است و دروغ های آزاد. این همان آزادی هایی است که شبانه روز از آن گریزانید، حتی هیچ احمقی هم این شعارها را در دلش باور نکرده است، زیرا هر کسی در هر شرایطی آزادانه می اندیشد و سخن می گوید و انتخاب می کند، هرچند که این آن چیزهایی نیست که در دل دارد. پس هر کسی آزاد است که آزاد نباشد. و اما آنچه که ذاتاً دارای هیچ حقی نیست، آزادی تصرف دیگران است و این است آن آزادی که بایستی برایش دروغ گفت و نعره زد و خون ریخت و خود را به اسارت‌ها افکند. اراده به قدرت، این است شعار ذاتی شما ای کسانی که واقعاً می‌خواهید اراده و اندیشه و احساسات خود را در همه حال به عرصه ظهور برسانید و در واقع هرچی که دلتان می‌خواهد در همان حال انجام دهید. شما فقط و فقط کمبود یک چیز را دارید و آن شهامت و جسارت و نترسیدن از نابودی است، قدرت عمل به ظهور. و برای رسیدن به کمال این آزادی بایستی بتوانید یک تجاوزکار قهار، یک تصاحبگر بیرحم و تمام عیار و یک دزد نترس و یک زناکار و آدمکش بی شائبه و پهلوان باشید، بی کمترین ملاحظه و اندیشه‌ای. شما برای رسیدن به این آزادی بایستی هر اندیشه‌ای را در سرتان و هر ترحمی را در دلتان نابود کنید. شما آزادی خواهان راستین باید واقعا بی کله و بی قلب باشید، وگرنه بهتر است آزادی را فراموش کنید. ولی به هر حال از آنجا که ما در عصر تمدن زندگی می کنیم، این روش از رسیدن به آزادی تقریبا روز به روز ناممکن تر می شود. پس باید روش دیگری را کشف نمود. و من راحت ترین و آبرومندانه ترین و متمدنانه ترین روش را به شما معرفی می کنم. پول هرچه بیشتر. این آن کیمیایی است که به شما آزادی امکان هر عملی را قانوناً و عرفاً می بخشد. مطمئن هستم که همه شما آزادی خواهان ناکام دیروز امروز به این نتیجه رسیده اید. و اما کلام آخر من با شما این است، آن که از احساسات و اندیشه و آبرو و عواطف و نان و جان خود تماماً گذشت، آزاد شد بی هیچ جرم و جنایتی و بی صرف کمترین پولی. برای آزاد شدن بایستی نابودی را به تمام و کمال پذیرا شد. آزاد شدن همانا آزاد شدن از اراده خیشتن است. انسان فقط اسیر اراده خیشتن است. این است پیام من به شما آزادی خواهان راستین. با بخیلان، در اینجا نیز با شما کل فرزندان آدم سخن میگویم، چرا که فرزند آدم به لحاظی فرزند بخل است در انواع و درجاتش و این از ابلیس زدگی اوست. نخستین قتل ناحق نیز بین فرزندان آدم به واسطه بخل به یکدیگر روی داد، بخل نسبت به محبت، چرا که بخلی جز بخل نسبت به محبت درباره دیگران نیست و این همان نطفه قلبی کفر است. بخل‌های مادی هم معلول برداشت این امر است که لابد خدا فلانی را بیشتر دوست دارد که به وی ثروت و قدرت بیشتری داده است. پس شما فقط نسبت به کسی بخل می‌ورزید که احساس کنید از محبت بیشتری از جانب خدا یا خلق خدا برخوردار است. عداوت همیشگی مردمان نسبت به انبیا و اولیای خدا نیز از بخلشان نسبت به محبت خدا درباره این حق پرستان است و لذا محبت این حق پرستان را درباره خودشان منکر می‌شوند و دفع می‌کنند. که اگر خدای شما راست میگوید ما را هم مثل شما دوست بدارد و مثل شما پیامبر کند تا از محبت انسانهایی مثل شما که درست مثل ما هستید بی نیاز باشیم. یعنی همه مردمان محبت خود خدا را بی واسطه می خواهند و این است دلیل بخل و کفرشان. ولی غافل از این واقعیت که محبت بلا واسطه خدا نسبت به بشر در عمل و واقعیت حیات دنیا چیزی جز فقر و بی کسی و محنت و بلاکشی به همراه ندارد. در حالی که محبت خدا به مردم از طریق این حق پرستان سراسر رحمت و عزت و سلامت و رونق دنیا و آخرت را برایشان به ارمغان می آورد. پس بخیلان در واقع احمقان هستند و حماقتی جز بخل نیست و این همان عداوت جنون‌آمیز درباره خیشتن است. و اما یک نسخه عمومی برای علاج این مزمنترین مرض شما. نسبت به هر کسی که بخل دارید وی را بی مزد و منت خدمت کنید. ولی اگر انسان حق پرستی را که بی واسطه مورد محبت خداست یافتید با تمام دل و جان خدمت کنید تا این بیماری جانسوز و خانمان برانداز از ذات شما رخت بربندد و این است رستگاری بزرگ. با سوسیالیست ها ای عاشقان برابری، جز به واسطه مهندسی ژنتیک و تولید بشریتی از ژن واحد آرمان شما مطلقاً امکان تحقق ندارد. و اما آن ژن باید از چه کسی باشد؟ از مارکس یا از مسیح و یا از پرولترترین انسان، مثلا از یک روسپی پیر و مفلوک که جز پایین تنش ابزاری برای ارتزاق ندارد؟ و اینکه احتمالاً ژنی نو باید ابداع شود که ذاتش کمونیست باشد. ولی بدانید که کمونیست ترین ژنها همان ژن عدم است که ذاتاً یگانه و یک دست است و هرگز اراده به تفرید و موجودیت ندارد. چرا که کل بشریت و بلکه کل جهان هستی از کمون عدم پدید آمده است و باز به همان کمون باز می گردد. پس آرمان شما کمونیست ها ذاتی ترین و ازلی و ابدی ترین و ممکن ترین و جهانی ترین و رادیکال ترین آرمان هاست. ولی برای تحقق این آرمان به اندازه عمر زمان بایستی صبور باشید، زیرا در قلمرو زمان لامتناهی هیچ جای تعجیل نیست و تنها عیب شما عجولی شماست رفقا. من با شما کاملا موافقم و از شما بسیار کمونیست ترم و ایده و عشق به کمونیسم را به راستی بایستی کسانی چون مارکس و لنین از ژن من به ارث برده باشند، ولی وراثتی بس عجولانه بوده است. زیرا معرفت آنها درباره کمون اولیه و آخریه بس نیمه کاره و میانه حال و سانسور شده بود. آنها کمون را در ازلیت و ابدیت تاریخ جهان درک نکردند و سر و ته آن را قیچی نمودند و لذا مکتبی که پدید آمد تماما سانسوری و خفقان‌آور شد. به هر حال شما را ای رفقا و ایده شما را بیش از هر ایده‌ای دوست می‌دارم و شما را بهترین ایدئالیست‌های دوران می‌دانم و لذا منافق‌ترین ایدئالیست‌ها، چرا که هر ایدئالی قلم رو به یک نفاق است. آنچه که واقعیت نداشته باشد ناممکن است و لذا نفاق آفرین همچون عدم. آن کمون واحد و مطلق و یک دست و اولیه و آخریه که در معنای منطقی عدم می آید همان خداست. کمونیسم همان اراده به ظهور خدا از نفس بشر است که بسیار خام و عجولانه تدوین شد و ناکام ماند. کمونیسم به لحاظ بشری یکی از خدایی ترین اندیشه هاست. هیچ کس چون من قداست این مکتب را درک نکرده است و لذا هیچ کس چون من کمونیست های راستین را دوست نداشته است. و اما بدانید که کمونیست کامل و راستین و نخستین کمونیست علی علیه السلام بود و اصلا همه مردان حق کمونیست بودند در درجات گوناگون. انسان آن است که کمونیست باشد و همه مردمان کمونیست های راستین را می پرستند. مسیحا را، علیها را، بوداها را، مزدکها را. با رسولان ابلیس: ای بهترین بدترین ها، ای بدهای بزرگ، ای مرید لطیفترین حیله های ابلیس، ای رسولان ابلیس: ارسطو، ارشمیدس، اقلیدس، بو علی سینا، خیام، خواجه نصیر طوسی، نیوتن، گالیله، دکارت، داروین، پاستور، مارکس، فروید، اینشتین، ادیسون. و ای بانیان تمدن و دانش و سیاست و تکنولوژی، ای بزرگترین حسرتیان و نادمان تاریخ از بابت آنچه که اندیشیدید و یافتید، اگر پیشبینی می کردید که عاقبت اندیشتان به چه نتایجی خواهد رسید، بی تردید هرگز نمی اندیشیدید. و اما تو ای ارسطو، ای سرسلسله همه رسولان ابلیس و ای کاملترین رسول ابلیس که باعث و بانی همه این عظمت هستی که تمدن نام دارد و لذا باعث و بانی همه این جنونها و جنایتها و خودبراندازیها، تو خود نیز عاقبت خودکشی کردی و کسی هنوز این واقعیت عیان را باور نمی کند و بر زبان نمی آورد که چرا پیامبر این تمدن مدرن خودش را کشت؟ شما ای رسولان ابلیس، ای همه دانشمندان و فلاسفه و هنرمندان بزرگ که به گمان خدمت به بشریت بزرگترین خیانت را به بشریت نمودید و خواه ناخواه در صف مقدم جنگ بر علیه دین خدا قرار گرفتید و حتی دین خدا را به خدمت این جنگ گماشتید و آن را از درون تهی ساختید، آیا به راستی می دانستید که رسولان ابلیس هستید؟ مسلماً اگر می دانستید به این راه و روش نمی افتادید، چرا که ابلیس هرگز خودش را معرفی نمی کند و اگر معرفی کند که ابلیس نیست. ابلیس فقط در آخر کار است که نقاب از صورت بر می دارد، آنگاه که کسی را به قهقرای دوزخ و ظلمت سرنگون ساخت. شما ای رسولان ابلیس، همواره به موازات رسالت پیامبران خدا و باطنن بر ضد آنها و ظاهرن در تصدیق آنان دست به کار رسالت ابلیس بوده اید و کارتان تبدیل کلام خدا بوده است، تبدیل دین به فن، معرفت به سیاست، عبودیت به هنر و نهایتاً تبدیل خدا به طول. من شما را به عنوان بدبخت ترین و گول خورده ترین و جاهل ترین انسانهای کل تاریخ که کل وجودتان به تسخیر ابلیس افتاده است در نزد خداوند شفاعت می کنم. باشد که پیروان شما نیز دست از راه شما بردارند. با اهالی تمدن بالاخره در شرایط و جبرهایی از همه سو قرار گرفتید که مجبور شدید برای ادامه حیات و ارضای نیازهایتان لبخند بزنید و راب و صبور باشید و عشق نمایی کنید و شعار برابری و برادری سردهید، هرچند که در درونتان گرگهای هاری شبان روز خورناس می کشند و دندان قروچه می کنند و از فرط غیظ و غضب دمهای خود را می جوند و در همه حال در سودای ترخ و توطئه و فتنه و انتقامی هستند که بالاخره در سر بزنگاهی خون همه را بریزند و نشعه شوند. و این است که در حین عشق نمایی در سودای خونخاری های عاشقانه و فلسفی و علمی و هنری هستید که گاه انقلاب نامیده می شود، گاه دموکراسی، آزادی، نجات بشریت، سوسیالیسم و انترناسیونالیسم. گرگه هایی که ماسک فرشتگان بر خود زده و لبخند می زند و غزل های عاشقانه می سراید. این است کل معنا و ماهیت مدنیت. البته که در این میان بسیاری هم دچار این باور می شوند که واقعا عاشق و رام و صالح گشتند، ولی فقط به بهانه‌ای به ناگاه آن گرگ هار نهان هزاران بار خونخوارتر به برون می جهد و فتنه ها می آفریند و باز به درون می رود و پرهیزگار و عاشق می نماید. به هر حال این که پس از هزاران سال بالاخره گله های میلیونی و میلیاردی از گرگ ها و میمون ها و گربه های وحشی و گراز ها و خرس ها پدید آمدند که از تفرقه و تبهش خود توبه کرده و با هم بازی عشق می کنند، واقعی بس عظیم و حیرت آور و جادویی است. و چوپانان مرئی و نامرئی این گله های عظیم الجثه کسانی جز پیامبران و معلمین اخلاق نبودند. تمدن مسلماً محصول نهایی امر به خویشتنداری است که به لحاظی همان امر به ریا می باشد. تظاهر به رام بودن. البته که این تمدن محصول پیروی از امر پیامبران خدا نبوده است، بلکه محصول تقلید بخیلانه و منکرانه از آداب وجودی پیامبران بوده است. تقلید از آرامش، زیرا پیامبران مظاهر واقعی آرامش یعنی ایمان بودند. ولی به هر حال بی وجود آنان چون این تقلیدی پدید نمی آمد و این تمدن رخ نمی داد. در جریان این تقلید بوده است که تظاهر به عشق در قبال محبت وجود پیامبران پدید آمد و تظاهر به آرامش در قبال ایمان پیامبران و دانش در قبال وحی و فنون در قبال معجزات آنان و هنرها در قبال عبادات آنان پدید آمد. پس مدنیت با همه ارکان و عناصرش محصول عداوت رندانی بشر با خدا و رسولانش بوده است. بشر از فرط تنهایی احساس نابودی کرد و از غارها بیرون آمد و جمعیت پدید آمد. آیا تمدن به معنای گرد همایی که برای فرار از تنهایی و نابودی پدید آمد موجب احساس تنهایی بسیار شدیدتر و عمیق‌تر نشده است؟ آیا هدف ذاتی مدنیت و گرد همایی همانا نجات جمعی بوده است یا نابودی جمعی؟ به هر حال به نظر می رسد که نابودی یا نجات امر ثانویه است، بلکه هدف ذاتی مدنیت همانا جمعی بودن است. نجات جمعی و یا نابودی جمعی به جای نجات یا نابودی فردی. گویا هدف ذاتی و رندانه رسالت انبیای الهی نیز همین امر بوده است که فردیت نابود شود، یعنی حیوانیت بشر منقرض گردد. و این واقعه از تشکیل خانواده آغاز شد و در پیدایش یک خانواده جهانی به غایت می رسد. و اما این خانواده جهانی به طرز فزاینده‌ای در کم و کیف خودش روی به سوی نابودی و خودبراندازی جمعی دارد و به نظر می رسد که تنها راه نجات همانا خروج از مدنیت باشد، یعنی فرد مطلق شدن. همانطور که همواره ناجی موعود نیز یک فرد مطلق است و اسوه تنهایی کامل و موجودی بر زمان و در ورای تاریخ و تمدن، یعنی امید کل بشریت به فرد مطلق است. یعنی یکی باید پیدا شود تا همه را نجات دهد، یعنی کل سرنوشت جامعه بشری منوط به پیدایش یک فرد مطلق است. این است راز تمدن. با ساکنان وادی اندوه، مگذارید حرف آخرم را همین اول بگویم ای سوداگران اندوه. به راستی در هیچ یک از شما اندوهی نیافتم، جز اندوه نمایی آنگاه که هیچ بهانه‌ای برای شادخواری ندارید. اگر کسی واقعا اندوهگین باشد هرگز خشمگین نمی شود، زیرا هرگز دروغ نمی گوید، چون هیچ آرزویی ندارد، مخصوصا آرزوی رفع اندوه خیشتن. آن که اندوهگین است راضی است، راضی بر اندوه خیش و اندوهگین بر رضایت خیش. آیا فهمیدی؟ اصلا بگذارید اندوه را برایتان تعریف کنم به گونه‌ای که هرگز تا کنون تعریف نشده باشد. احساس نابودن در حضور خدا که عین بودن است. این است اندوه که در عین حال همان احساس گناه است در حین هیچ گناهی. گناه بودن در حین نابودن. اندوه وجود در حین عدم. و این است که این وضع عین رضایت محض نیز می باشد. چرا نباشد؟ چیزی که مطلقا نبوده اینک هست و برای بودنش هیچ دلیلی جز خدا نمی‌یابد. پس کسی که چنین وضعی را درک و احساس می‌کند، هر کردار و گفتار و پندار و احساسی از خود را تماما گناه می‌یابد و باید بیابد. این همان وجود یافتن است. انسان به میزانی که احساس گناه می‌کند، بی هیچ گناهی وجود دارد. و این وضع مسلما تماما اندوه بار است، اندوهی که عین وجود است. از شما ای خدا شناسان و وجود یافتگان که دیگر هیچ کار و باری ندارید، پس اندوهگین باشید به طرزی فزاینده تا در این اندوه فنا شوید. بر اندوه خود شاد باشید اگر به راستی اندوهگین هستید. اندوه همان عیش ناب است. با طالبان پیشرفت. به راستی ای فرزندان آدم و حوا که معنایی دروغین تر و مالی خولیایی تر و ناممکن تر و مستهلک کننده تر و ابلیسی تر از رشد و یا پیشرفت و یا تغییر و تحول انقلاب برای شما پدید نیامده است و نیز کفری بزرگتر از این و نیز علت العلل هر دروغ و کفر و فریب و جهل و جنون و هلاکتی. آیا هنگام آن فرا نرسیده است که بازیستید؟ آیا مگر آنچه که خداوند آفریده نقص و عقب ماندگی دارد که شما را به این معنا مبتلا ساخته است؟ پس هرچه که عذاب می کشید حق شماست، زیرا حاصل این معناست. این لطیفترین و جادویی ترین القای ابلیس در بشر است و هسته مرکزی هر شیطنتی. اکثریت شما کاری جز مصرف هرچه بیشتر و تولید زباله هرچه بیشتر هم مقام دیگری ندارید. باقی مانده شما علاوه بر این رشد مضاعفی را هم اخیراً کشف نموده است و آن مصرف هرچه بیشتر ایده ها و تولید هرچه بیشتر قوقاهاست. و کار هر دو دسته همانا فعالیت هرچه بیشتر است، عملی و فکری. و اما انگشت شماری مؤمن نیز هستند که خلقت خدا را کافی و کامل می دانند و لذا مستمرن به سوی انفعال در درون و برون می روند و روز به روز از ابلیس تکامل فاصله می گیرند تا خدا را دیدار کنند در سکون مطلق. ای فرزند آدم و حوا، تو کاملی مطلقن، فقط چشم خود را بر روی خودت بسته ای. این است راز نفوذ ابلیس پیشرفت در تو. با بیماران، هیچ کس چون من شما را نمی شناسد ای دقل بازانی که اینک به دقل خود مبتلایید، چرا که خود من نیز تا همین دیروز دقل بازترین و لذا بیمارترین شماها بودم. از شدت تمارز به قصد جلب محبت به مرض رسیدید و بدین ترتیب اینک به همان شدت که به کام رسیده اید ناکامید. چرا که مریض شدید ولی با کمال حیرت می‌بینید که هیچ کس شما را دوست ندارد و بلکه تاب تحمل شما را نیز ندارد و این است که راستی راستی مریض شدید و دیدید که فقط به واسطه این مرض است که می‌توانید این حقیقت کشنده و نابود کننده را تحمل کنید و صدایش را در نیاورید. آری، این گونه است که مریض می شوید و آنگاه خودتان را به عزرائیلی که پزشک نام دارد می سپارید تا هرچه زودتر نجاتتان دهد و از این حقیقت که از مردن هولناک‌تر است برهاند. آری، همه شما بیمار بی محبتی هستید، بیمار بی مادری، بیمار منفوریت. پس رجوع شما به پزشک همانا خودفریبی مضاعف شماست و می دانید. پس اینک که بیماری خود را تشخیص دادید، پس علاج آن را نیز بشنوید. به خدا که جز خدا کسی را دوست ندارد و نمی تواند دوست بدارد، پس به او رجوع کنید تا معالجه شوید. او هم حبیب است هم طبیب. پس مرضی جز کفر ندارید و علاجی جز ایمان. مرا باور کنید تا شفا یابید. با میهمانان، تا تا چه مدت می توان در خانه غیری هرچند سخاوتمند و مهربان با عزت و آرامش زیست و میهمانی عزیز بود؟ برای ادامه این میهمانی اگر ضروری باشد زان پس بایستی مریدانه همکاری نمود و خدمت کرد، وگرنه سوء زنها و توقعات و مزاحمتها و کدورتها به هر بهانه ای از همه سو فرا می رسد و کل رابطه به عداوت می انجامد. جهان هستی نیز میهمان خانه است که میزبانش خداست و جز با کار و تلاشی شبانه روز و مریدانه نمی توان چهار سواهی در آن با عزت زیست و رزق برد. فقط آن انگشت شمارانی در این میهمان خانه بی نیاز از تلاش و کارند که با میزبان به ارادت و محبتی لازم رسیده باشند. کار و تلاش و خدمات از هر نوعی معلول عدم ارادت و محبت لازم است. آنگاه که ارادت و محبتی در میان باشد، جای میهمان و میزبان عوض می شود و میزبان از دست میهمان رزق می خورد. آدم عدمی است که میهمان وجود است. پس در همه حال باید خاشع و مرید باشد تا رزقی آسان برد و وجود یابد. با گوشه گیران، آیا به راستی تنگ و تاریک ترین نقاط را برای زیستن برگزیده اید؟ گوشه هایی از دنیا را که کسی جز خود شما در آن جای نمی گیرد. انتخاب ناشده ترین مکانها و شرایط را، بکر ترین وضعیتها را، دست و پا نخورده ترین چیزها را، نامرئی ترین سمت جهان را، بهشت را. به زودی این جایگاه ها مقدس می شوند، معبد می شوند. و اما با شما نصیحتی دارم و سؤالی، آیا در این تاریک خانه ها هیچ شمع و آیینه‌ای با خود به همراه دارید تا گم و گور و فراموش نشوید و سید اجنه و شیاطین نگردید و به تسخیر آنان در نیایید؟ شما ای کسانی که به گوشه‌ای خزیده اید تا به تسخیر آدمیان در نیایید، مباد که خود مبدل به قولی آدم خوار شوید. ای گوشه گیران، بی دوست مخلص و همدل و عارفی در این گوشه ها مبدل به دیوهایی می شوید و به جان خود می افتید. عارفترین آدم ها هم بی شمع و آینه دوستی در انزوا مبدل به قولی ابلخ می گردند و دیوانه می شوند. این نکته را از یاد مبرید ای کسانی که گوشه گرفته اید تا فرشته‌ای، عارفی و یا خدایی شوید. با اهل ایثار، ای کسانی که حتی نفس کشیدنتان هم از ایثار شماست به عالم و آدمیان و نیز به خدا، ای کسانی که کل هستیتان چیزی جز حاصل ایثارتان نیست و آنچه که از شما در جهان باقی است فقط آن چیزهایی است که دیگر قابل ایثار نیستند و به هیچ روشی نمی توانید آن را به کسی هدیه نمایید، مستراحتان را. شما تا کنون صدها برابر وزن خودتان را ریده اید و این خود بزرگترین نشان ایثارگری شماست. تنها چیزی که به راستی ایثار کرده اید همانا مدفوعتان است. آیا چنین نیست؟ این است ایثاری راستین و بی‌قلقش که از بابت آن هیچ کس را نتوانسته اید مدیون و بدهکار خود سازید. ای شما ایثارگران که مالی خولیاییتان را پایانی نیست، به راستی که ابلیس را با شما چه کار حیرت آور و عاشقانه است. به راستی که هرچه گشته و دیدم جز انسانهای ایثارگر نیافتم. آیا به راستی کسی نیست که دعوی ایثار نداشته باشد؟ کسی نیست که وجود پذیر باشد، محبت پذیر باشد؟ همه بی وجودان و بی مهران دعوی ایثار دارند و جز مدیون ساختن دیگران کار و بار و هنری دیگر ندارند تا نهایتاً بتوانند وجودشان را ببلعند تا شاید احساس وجود کنند. ولی هیچ خودشناس و خداشناسی دعوی ایثار ندارد. با اهل مدرسه، البته در هیچ مدرسه‌ای به شما آموخته نشد که دروغ بگویید و دزدی کنید و فریب دهید و آدم خوار شوید. ولی از آنجا که هر کاری که با اکراه و زور و وعده و تطمیع و تهدید باشد عملا انسان را حق باز می کند، لذا همه شما اهل مدرسه این کار از آب در آمدید و همه آموخته هایتان را به خدمت همین امر در آوردید و مبدل به ستمگرانی حق باز و ملوس و خوش سخن شدید. دروغگویی فلسفه باف، دزدی کلید دار، دیوانه ای با وقار، کافری متدین، فاسقی مهربان و آدم خاری رؤوف. یعنی این که متمدن باشید، یعنی تظاهر کنید که خوبید تا شاید واقعا خوب شوید. آری، مدرسه نرفته ها جانورانی شدیدن هارند و مدرسه رفته ها نیز جانورانی شیطان صفت. الا این که در هر دورانی یک مدرسه نرفتهی چون محمد صلی الله شود و یا یک مدرسه رفتهی چون مولای رومی. مدرسه نرفتهی که باعث و بانی مدرسه ها شد و مدرسه رفتهی که بنیاد هرچه مدرسه را برانداخت. و این دو نمونه انسان واقعا خوب است که یکی عرصه ما قبل از مدرسه است و دیگری ما بعد مدرسه. و اما مدرسه چیست؟ عرصه شر. مدرسه همان مدرسه استخراج و برون افکنی شرارت نفس است. مدرسه همان مدرسه شیطان است و همه آموزش ها از شیطان است، چه علمی و فنی و چه عقلی و دینی و چه هنری و سیاسی. با اهل حساب. همه حساب ها از حساب بودن است و همه بی حسابی ها هم از نبودن. پس هر محاسبه‌ای همانا محاسبه بود و نبود است و مقدار و شدت و مدت آن. و اما شما ای آدم‌های حسابی و اهل حساب، آیا چقدر پرداخته اید که به وجود آمده اید؟ و نیز چه مقدار دیگر باید بپردازید تا دوباره نابود شوید؟ این دو مبلغ برابر است. آن مبلغی را که برای به وجود آمدن خود به حساب مالی خولیاییتان متصور شده اید، همان مبلغی است که می پردازید تا نابود شوید و بدین طریق بی حساب شوید. ای کسانی که وجود را به عنوان هدیه‌ای از جانب خدا نمی پذیرید و آن را به چنین حسابی می کشید، این کل معنا و ذات حساب‌های شما در زندگی شماست و زندگی شما را جز این حساب و علم و هنری نیست. ای بی مهران مهر ناپذیر، ای کسانی که فنجانی چای کسی را مهمان نمی کنید الا به قصد تصرف کل وجودش، ای بد حساب‌های حسابی، ای آدم‌های حسابی، عجب حسابی را شبان روز از جناب ابلیس می آموزید. ولی حساب این جناب از حساب شما جداست، چرا که بی حساب به دوزخ ابدی رفت تا شما را علم حساب بیاموزد و آنگاه همه حساب‌هایتان را به بهانه ای پوچ سازد و به ریشتان بخندد. با اصالت گرایان. یکی حقیقی و مابقی مقلدند، یکی اصل و مابقی جعلند، یکی ناب و مابقی قلابیند، یکی هست و مابقی تظاهر به وجود می کنند، آن یکی خداست و مابقی مخلوقند. پس شما ای اهل اصالت و حقیقت و صداقت و ای ناب پرستان، آیا بهتر نیست که امر به خودکشی را برای همگان و سپس برای خودتان تجویز فرمایید، اگر واقعا راستگویید و می فهمید که چه می گویید؟ پس اگر واقعا می خواهید اصیل باشید و آنچه که هستید باشید، آیا بهتر نیست که سرتان را پایین بیندازید و هیچ مگویید؟ من شما را به همان امر سگانه سلمان بزرگ دعوت می کنم و به علاوه امر چهارمی را هم به آن می افزایم: خاموشی، زهر نوشی، راز پوشی و فراموشی.